الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. برای سلامتی و خوشنودی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز روز دوم جلسه و انجمن است و موضوعی که برای بحث انتخاب شد مسئله راه‌های مبارزه با فشارهای روانی از منظر قرآن بود. در بخش اول صحبت‌هامون اشاره کردیم به اینکه همه انحرافات روانی یه ریشه در انحراف از فطرت دارن و اگر ما بازگشت کردیم به اون فطرتی که خدا بهمون داده، مطمئنن میتونیم تمام این فشارهای روانی را برطرف کنیم. با اینکه آمار نشان می‌دهد که چقدر در دنیا ما با مشکل و ناهنجاری روبرو هستیم، اما در عین حال باز هم باید به دنبال راه علاج و چاره گشت. ولذا در بخش اول بحث امروزمان به این مطلب باید اشاره کنیم که قرآن مجید به عنوان یک کتاب آسمانی بسیار حائز اهمیت میتواند به صورت یک عامل قویی برای مبارزه با فشارهای روانی مطرح بشه و درمان همه فشارها را ما بتونیم از قرآن بگیریم. در قرآن مجید یک جا مستقیما و با صراحت این مطلب مطرح شده که خود قرآن عامل شفاست. می‌فرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن آیاتی رو نازل کرده ایم و چیزهایی رو فرستاده ایم به عنوان آیات و نشانه های قدرتمون که اینها یک اثر و خاصیت شگفت دارند. ما هو شفاء، خدا می‌فرماید شفاء. بعد می‌فرماید و رحمتون، علاوه بر اینکه شفاء موجب رحمت برای انسان‌های خاصی هم هست. خب این انسان‌هایی که از قرآن به عنوان یک داروگاه یا داروخانه میتونن استفاده کنن کیا هستن؟ خود قرآن اونها رو معرفی میکنه، میفرماید للمؤمنین، انسانهایی که ایمان به خدا درشون باشد قرآن براشون شفاست. حالا اگر همین جنبه ظاهری بحث را بگیریم، چه در قدیم و چه الان، بسیار بودن کسانی که وقتی دچار گرفتاری و بیماری می شدن اینا شروع می کردن به خواندن قرآن. و من شاید می تونم بگم تجربه ام در این مسئله بسیار زیاده، به خاطر اینکه وقتی بچه ها مریض می شدن با اعتقاد بر اینکه قرآن شفاست، بالای سر اونها به قول معروف حمد شفا می خوندن. و همین امر باعث می شد که خیلی سریع اثر بگذاره. البته ما این مسئله را هم بگیم که معتقد هستیم عبالله ایجری الامور الا به اسبابها، خداوند در جریان سنت‌های خودش در جامعه‌های بشری و در طبیعت این مسئله رو قرار داده که هر چیزی از راه خودش باید به او پرداخته بشه. بنا نیست که همه چیز غیر عادی باشد و لذا در بحث بیمار و بیماری و شفا ما می‌بینیم الزام هست که شما به پزشک مراجعه بکنید، اما پزشک را به عنوان یک واسطه بدانید نه به عنوان عامل اصلی. شفا از خداست، اما در دست پزشک خدا قرار میده. لذا میرید و میبینیم که مثلا فرض کنید بسیارن الان کسانی که وقتی بیمار میشن وضع مالیشون هم خوبه، اما میگن بریم عسکریه. میگی که آخه معطلی داره، اونجا معلوم نیست دکتر خوب باشد. میگه چون منصوب به امام عسکریه من میخوام برم اونجا، شاید زودتر بهبودی پیدا کنم. به خاطر اینکه این مسئله وجود داره و عقیده دارد این فرد، میبینی اتفاقا اثر هم میکنه، میره اونجا، اونم برمیداره یه نسخه مینویسد دوتا قرص معمولی و میگه برو این قرصا رو 6 ساعت 8 ساعت یه بار بخور، میخوره خوبم میشه. معناش این نیست که وقتی ما میگیم ننزل من القرآن ما هو شفا، یعنی شما اصلا معنا نداره که برید پلو پزشک. نه، گاهی وقتا رفتن نزد پزشک میشه یک امر ولو هیچ اثری از پزشک به دست نیاد. درباره امیرالمومنین علیه السلام شما چی شنیدی؟ که وقتی حضرت شمشیر به فرقشون اصابت کرد رفتن گشتن، مسیح به حساب پزشک مسلمان هم نبود، یه پزشک مسیحی بود، اینو آوردن حضرت رو معاینه کرد و بعد از معاینه عجیبی که انجام داد که تو روایت میگه دستور داد یک گوسفندی رو کشتن، شش و ریه گوسفند رو در آورد، از داخل شش گوسفند یه رگی رو جدا کرد، گذاشت لای زخم، یه مقداری صبر کرد، برداشت، اومد یه نگاهی بهش کرد و گفت کاری از دست هیچ کس دیگه بر نمیاد و این زهر به معنای کامل جذب بدن باباتون علی شده است، نمیشه درمانش کرد. نگفتن نخی آقا شما نمیخواد پزشک باشی، ما احتیاجی به طبیب نداریم. نگفتن جالا طبیب مسیحیه پس نباید بیاد، گفتند که برید بیارید. امام مجتبا هم امام بودن و خود امیرالمومنین هم نهی نکردن که حق ندارید، رفتن و بردن. اما متاسفانه تاریخ برای ما ثابت میکنه که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها پزشک زن نبود که بخوان حضرت بهش مراجعه کنن، و اضافه بر این که شکست بندی میخواست، به قول امروزی ها جراحی ارتوپدی میخواست. یک جراح میباید استخوان سینه فاطمه زهرا رو میتوانست عمل کنه، اتاق عملی باشد و جراحی باشد و استخوان بازویی که از تو گوش زده بیرون رو دوباره برگردونه سر جا و به قول امروزی ها گچ بگیره تا بهبودی پیدا بشود. و وقتی امکانات محدود بود چاره ای نداشتن. بعضی از این جوجه بچه های جدید میگن که شما مگه نمیگید علی ابن ابی طالب و اهل و بیت معجزه داشتن؟ خب جاش بود امیرالمومنین دستشون رو به بدن فاطمه زهرا بزنند و بگن بلند شو، تغلط بلند شن، راه برن. چرا شفاشون ندادن؟ یا ما که هر مسئله داریم میریم میگیم آقا یا امیرالمومنین شفا مون بده، کور را شفا میدن، فلج را شفا میدن، لال را شفا میدن، گنگ و کر را شفا میدن، چطور حتی مرده را امیرالمومنین زنده کردن؟ چرا در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها از این قدرت استفاده نکردند که حضرت زهرا بهبود پیدا کنن، برگردن به زندگیشون؟ جواب اینه که در مورد اهل و بیت بنا نیست غیر عادت انجام بشه. اگر حضرت دعا میکردند و شفا هم پیدا میکرد، بعد منکر میشدند، گفتند که اینا همه حرفای این مورخینه که تو تاریخ نوشتن برای اینکه عمر رو بدنام کنن، در حالی که الان هم که فاطمه زهرا شهید شدن بازم این بدجنسا میگن که هرگز عمر لگد به تختیه در نزد. شما هم تو یه چیزی داری میگی، حالا که شهید شده انکار میکنن. اگر شهید نمیشد میگفتن اینا همه حرف که این شیعه ها در آوردن. کی میگه فاطمه زهرا کتک خورده؟ کی میگه فاطمه زهرا رو کشتن یا بچهش رو سقط کردن؟ اینا یه مسائل طبیعی است که باید باش روبرو میشدن. در مورد امام حسین علیه السلام وقتی که ما تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم قبل از آنی که حضرت بیان برای کربلا همه شنیدی تو راه برخورد کردن به یک چادر و خیمه، دیدن یه پیرزنی توی خیمه است، فرمودن که آب دارید ما وضو بگیریم نماز بخونیم؟ گفت پسرم رفته آب بیاره، راه زیادی هم باید بره تا آب بیاره، و هفت رفته بود آب بیاره و یه عروس تازه هم داره گذاشته توی خیمه و رفته که آب بیاره. حضرت آمدن، اصحابشون هم بودن پشت خیمه، انگشتشون رو فرو کردن تو زمین و در آوردن، یه چشمه شروع کرد بجوش، وضوشون رو گرفتن، آب خوردن و سنگ چیدن دوروبرش. پیرزنه از تو خیمه آمد بیرون، مادر وهب، که به اینا تعارف کنه. حالا یه پذیرای مختصری یه وقت نگاه کردید اینا همه وضو گرفتن و ایستادن دارن نماز میخونن. پسرش آمد از راه دور یه مشک آب برداشته بود، آمد وقتی رسید نزدیک چادر دید اینجا آب هست، اومد سوال کرد مادر اینجا که چای آبی نبود، این آب از کجاست؟ گفت من نمیدونم، من اینقدر میدانم که اینا که دارن نماز میخوانند یکی از اینا این چشمه را به وجود آورده. و از همینجا شیفته امام شد، دنبال حضرت راه افتادن، آمدن کربلا و هم خود وهب به شهادت رسید، هم مادرش به خاطر دفاعی که میخواست بکنه، که بعضی میگن تنها زنی که در کربلا به شهادت رسید کی بود؟ و مادر وهب بود. خب ممکنه بعضی ها بگن خب حالا که روز عاشورا تشنشون بود، جاش بود تا دیدن آب نیست امام حسین همون انگشت رو که داشتن فرو کنن تو زمین و چشمه بجوشه و آب بخورن. چرا اینقدر آتش کشیدن؟ اینا چیزایی نیست که ما بخوایم با معیارهای خودمون بسنجیم. اونها مأموریت دارن بر اساس ظاهر و عادی با مردم و با جامعه روبرو بشن، نه با اعجاز. اون جاهایی هم که جاش بوده اعجاز بکنن این کار کردن. اما از اون طرف میبینی وقتی بچه ها مریض میشدن هم قرآن میخواندن و هم نذر میکردن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا. چی نشون میده؟ این که نذر کردن اگه امام حسن خوب شدن ما سه روز پی در پی روزه میگیریم. نگفتم که من مادرشم فاطمه زهرا دعا میکنم همین الان شفا پیدا میکنه. فرمودن اول قرآن رو میخونم، نذرم میکنم برای اینکه به ماها یاد بدن که برای درمان بیماری هاتون هم باید از قرآن استفاده کنید، هم ابزار ظاهری رو به کار ببرید. پس اگر ما فکر کنیم یک کسی که عمل مثلا جراحی قلب داره اینو بهش بگیم آقا حتما تو باید فقط قرآن بخونی و ندرس نمیری، مطمئنن اگر با اعتقاد بخواند انگار اثر میکنه، بعید نیست. ولی علن باید به پزشک هم مراجعه بکنه و اگر نیاز شد بره تو اتاق عمل. عمل رو ما دعا میکنیم مفید واقع بشه، جراحی به معنای خوب انجام بگیره و این سالم از تو اتاق عمل بیاد بیرون. اگر هم یه وقت اجل رسیده باشه آدم سالمش هم داره راه میره یه وقت میفته و بغل دستیش میمیره. اینطوری بگی آدم که نمیتونه بگه من نمیمیرم. روی این جهت ما وقتی میگیم ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمه، میگیم للمؤمنین. اما برای بعضیا قرآن خوندن نه تنها شفا نیست، بلکه همون قرآن خوندن تازه بلا به سرش میاره، مرضش هم شدیدتر هم میشه. یا آدم منافق یا کافر و یا کسی که عقیده به خدا و قرآن نداره اگه آیه قرآن خوند چی میشه؟ انشالله دردش بیشتر میشه. و اگه بنا بودی وقت با عمل جراحی هم خوب بشه، چون کافره انشالله قرمون مسلمان ها میره و میمیره. چرا؟ چون ولا یزید و ظالمینه الا خسارا. همون قرآنها اما دو تا کاربرد دارن، به مؤمن شفا میدهد، به کافر ضرر میرسانه. این یک آیه. یک جای دیگر هم خدا مسئله شفا رو مطرح کرد، اونجایی که در سوره مبارکه نمل می‌فرماید ما به زنبور عسل گفتیم شما زحمت بکشید برید بالای درخت، برید رو بلندی برای خودتون دانه بسازید و اونجا عسل تولید کنید با مواد غذایی که از شیره گیاهان میخورید. برید هر چی میتونید شیره جمع بکنید از گیاهان و بخورید. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون. هر چی که بلند درخت رو کوه روی داربسته ها ثم کلی من کل ثمرات، برو از تمام انواع میوه ها گله های اینا و خود میوه را حتی شیرشو بمید. بعد تسلکی سبول ربک زلولا، همون راهی که خدا بهت نشان داده و بر اساس یک غریزه باید زندگی کنی همون راه رو برو. یعنی یک جایی فطرت نیست، غریزه است. ما میگیم هدایت تکوینی اسمش رو، یعنی خداوند تو نهاد نیزم بر اثر قرار داده که اینطوری زندگی کند، خانه شیطانی بسازه، بر اثر تولید کنه، یه مدتی زندگی کند، بعدم بمیره. بعد میفرماید فصل و کی سبول ربک زللا، بلا فاصله میفرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، از تو شکم این زنبور عسل یک شراب یعنی نوشیدنی که رنگهای مختلف داره. اونایی که عسل شناسن میدونن که عسل از هر گیاه مخصوصیه که به صورت مجزا تهیه بشه یه رنگ مخصوص داره. اما اگه عسل از انواع گیاه ها شد رنگهای مخلوط پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه هر گیاه یه رنگ به خصوصی داره، این رنگ ها با هم مخلوط که شد یه چیز به خصوصی در میاد. فیه شفا اون لناس، اگه اون عسل خوب گیر آمد میفرموید هر مرض یادم داشته باشد شفایش کجاست؟ تو عسل. و واقعا همینطوره. الان اکثر غریب به اتفاق پزشکان حاضر به این مسئله رسیدن که اگر آدم هر روز صبح به صبح یک قاشق غذاخوری عسل برداره با آب سرد، چون با آب گرم زهر میشه. اینو بدونی؟ عسل رو هیچ وقت با آب گرم مخلوط نکنی. آب جوشیده رو نریزید رو عسل هم بزنید، چون بلا فاصله حالت اکسیده پیدا میکنه و ازش یک گازی تولید میشه که اون گاز برای بدن سمی و خطرناکه. اشتباهه. عسل با آب سرد، باید یا آب معمولی هم بزنید، بعد از اینکه مایع شد بخورید، یا همینطور یک قاشق عسل بخورید بعدم روش آب. درست؟ این شفاه. ولی عجیب اینجاست که من نمیدونستم با یکی از همین کسانی که به حساب خودش که به گیاهی داره و مسئولیت داره پزشک گیاهیه و متخصص علمیه، نه اینکه از این بازاریا باشه، آدمی که درس ژنریک گیاهی خونده، با ایشون صحبت میکردم، ایشون گفت عسل اگر به آب جوش رسید خوردید و مردید حقتون. خیلی مهم. این شانس بوده، شانس شوهرتون بوده، شانس شوهرتون بوده که بنده خدا خلاصه شما رو داشته باشه. آج خانم یه جمله خوبی میگن، یه اینا مرباست، اینا عسل نیست، راست نیست، اینا عسل نیست. حالا اگر عسل شد با یه قاشق، میگم اگر شما صبح به صبح یه قاشق عسل خوردید مطمئن باشید که بسیاری از بیماری ها را درمان میکنه. علتش هم معلومه، برای اینکه عسل شیره تمام گیاهانه. و ما در مسئله طب گیاهی چی می‌بینیم؟ شما برمی‌دارید گیاه رو می‌جوشونید یا دم می‌کنید می‌خورید، همون داره اثر می‌کنه، اما اون مخلوط رو شیره کشیده و جمع شده شه. درست شد؟ اونجا هم خدا می‌فرماید فیه شفاء للناس، یعنی همه مردم با اون اصل شفا پیدا می‌کنند. قرآن شفا است، اصل هم شفاست. خب حالا اینکه می‌فرماید قرآن رو بردارید بیاید تو جامعه و با قرآن درمان کنید، اونایی که اهل مطالعه هستید اینو از من بشنوید، برید تو بازار یک کتاب فروشی بگید درمان معنوی، یک کتاب هست به نام درمان معنوی، گنجینه‌های معنوی هم هست، اون درمان معنوی خود صریح تره. یک کتاب هم دارن امام هشتم حضرت رضا علیه السلام به نام طب الرضا، یک کتاب هم هست طب الصادق، اینا رو بگیرید برید تو خانه، هر مسئله که براتون پیش میاد مراجعه کنید به این کتاب داروخانه معنوی و ببینید که برای هر مشکلی چه آیه‌ای رو پیشنهاد میکنه که بخونید تا شفا پیدا کنید و اثر داره واقعا. اگه کسی با عقیده خوند اثر میکنه. پس من اینو اشاره باز میکنم، هر کدام از آیات قرآن، هر جای از قرآن، هیچ اشکالی نداره. ما میگیم قرآن شفاست. یعنی چه؟ یعنی هر جای قرآن رو شما وا کردید، اگه سوادم ندارید نگاه کردید روش، اون خاصیت خودش رو داره. حالا بلد میسادم یه قول هو الله احد که بلده، حمد رو که بلده. برای همین گفتم حمد شفا بخونید، بالاتر مریض که میرید حمد شفا بخونید، نه حمد و ستا قول هو الله، حمد و ستا قول هو الله بالا اونایی که گرفتن باید برای اونا خون. چرا؟ برای این که میگیم یه بار قول هو الله احد ثواب یک سوم قرآن، دو بار ثواب دو سوم، سه بارش ثواب یک ختم قرآن داری که میگن یه حمد و سه قول هو الله برای انباطتون بخونید. اما حمد تنها برای شفاست. حالا چقدر روایت ما داریم در این که حمد را به عنوان یک عامل شفا معرفی کردن، برای اینکه دیگه تقریبا همه حمد را بلدن. خب بخونید، قرآن هم هست،
چند دفعه بخونید برای مریض
بخونن تا خوب شه، اینقدر بخونن تا دیگه انشاءالله بیماری از جسمش دفع بشه. بعضی روایات داریم 70 بار، بعضی میگن 7 بار، بعضی میگن 3 بار، اما متوسطش اون 7 باره که 7 دونه هم بخونید و بدمید به مریض، انشاءالله خدا شفا میده. چند تا چیز هست که شفا دارش، اینم یکی. پس یکی قرآن، یکی اصل، یه چیز دیگه داریم که اونم بدون شبهه در شفاه، تربت حضرت سید الشهدا. اگه کسی و فی تربتهی از شفا، این حرفی درش نیست. اگر واقعا هر کسی بخواد انکار کنه، من چون بارها تجربه کردم برام مثل روز روشن، خدا یه توفیقی به ما داد یه ذره از اون تربت اصل گیرمون آمد، ما اینو به هر کی بردیم دادیم شفا پیدا کرد. اثر داره اینها. اگر ما دقت کنیم میگه آقا فشارهای روانی داغونم کرده، ناراحتم، مشکلات زندگی، میگیم برو قرآن بخون. میگه قرآن خوندم اثرش کم بوده، میگیم اعتقادت قوی کن بازم قرآن بخون، برو شفا هم از تربت حضرت سید الشهدا بگیر اثر میکن. حالا میگیم چه؟ میگیم توجه به قرآن در ریشه‌کنی بیماری‌های روحی و روانی میتواند به عنوان مؤثرترین شیوه به شمار بیاد و این خود بعدی فراگیر از عظمت قرآن کریم اعجاز و اثرگذاری آن در امور خدماتی و درمانی را نمایان میکنه. قدیمی ها بالاتر نسخه هاشون چی نوشتن؟ هو الشافی. پزشکای قدیمی وقتی میخواستن مریضشون رو ببینن میگفتن یا الله یا من اسمه شفا، یا من اسمه شفا، و میبدن و اتفاقا هم درسشون الحمدلله عجیب اثر میگذاشت. من اینو قبلا هم اشاره کردم، فقط تذکرن میگم، من چون خودم این صحنه رو دیدم باورم آمده. پدر بزرگ مادری ما یه قدرت الهی انگار دستش بود و من دیدم کسی را که با بیل خدا میدونه زده بودن تو سرش، از وسط این فرق سر شکافته بود، رفت یه مقداری داروی گیاهی از تو باغچه خونش برداشت آورد گذاشت وسط زخم، سر این بدن خدا رو گذاشت بین دوتا پاش و مثل کفش که میدوزن دوخت. بعدم یه مقداری سوپ دستور داده بود براش، همونجا مادر بزرگ ما پخته بودن، دادن بهش خورد. یه ذره که حالت جا اومد گفتن این لباس خونی رو میدید که این سبد که آوردن و میذاری کنار، بعد خودت هم میای این لوله رو میگیری به منم برمیده ترمبه بزن، چون توی فلاورجون بود و موقع آب نبود، ترمبه بسته بودن رو چاه میزدیم تا آب بیاد بیرون. گفتم تو ترمبه بزن، اینم باید لوله رو بگیره تا من این خونه که اینجا ریسته بشونم. گفت من؟ گفتم به خدا اگر منومن کردی یک کشیده میزنم تو گوشت که تمام این بخیار که زدم بشکافه. از ترس کشیده بلند شد اومد خلاصه وایساد شستشو داد و بعدم سبد رو برداش اومد بیاد بیرون. گفتن مرد. گفت کی مرد؟ از رفتار من خودم برم آب میردم و دکتر داره دکتر حکیم بهش میگفتم، سید حکیم به پدر بزرگ ما میگفتم، من سید حکیم از رفتارا داشت خون میشد منم داشتم آب میگرفتم، کی مرد؟ حالم خوبه برتبه. بعد از یه هفته بنا شده بیاد خدا میدیم یه تاره ماست برداشته آمده که این ظرف ماست و خلاصه بسونید برای اینکه این بخیار رو زدید، حالش هم خوب شد، بخیار هم اومد شکار. ما الان میبینیم صد تا دنگ و فنگ درست میکنند و بیمارستان و نمیدونم اتاق عمل و هزار تا مسئله، آخرش هم آیا مریض خدای نکرده یه وقت بمیرد یا انشالله شفا پیدا کن. حتی این ظاهر قضیه است که اگر ما مشکلات روانی و روحی بهمون فشار آورد و تو جامعه به این نتیجه رسیدیم که نمیتونیم زندگی سالم و راحتی داشته باشیم، راه درمانش پناه آوردن به قرآن. واقعا اگر به قرآن رو آوردیم اثر داره. حالا چرا؟ آیا همین خوندن مهم بود؟ ما میگیم یه بخشش بود، صرف خوندن، اما یک بخش در هر آیه‌ای که ما میخونیم یکی از مشکلات جامعه مطرحه، یه راه حلی رو خدا ارائه داده و آیات قرآن رو چون کلام خداست وقتی ما خواندیم ممکنه یه جایی به ما بگه بخلتو بذار کنار، حسدتو بذار کنار، تکبر رو نادیده بگیر. مشکل روان مردم چیه؟ اینه که بخل دارن، گرفتار حسادتن، گرفتار کینه و دشمنی با همم. اگر ما قرآن رو با این زاویه بهش نگاه کردیم که درون من یه حالت یک بدبینی نسبت به همه مردم، وقتی قرآن میخونم میبینم تو قرآن میگه بدبین نباش به مردم و باید نسبت به مردم خوشبین باشی، میرم تو فکر که خب چرا من بدبین بودم؟ چرا؟ چرا باید بدبین باشم؟ برطرف میشه. اضافه بر این که وقتی ما توجه کردیم به مسائل قرآنی خیلی جاها نمیدونیم اما انگار یک جور به خصوصی اثر میکنه. یکی از دوستان روحانی من میفرمودن که یه بنده خدایی یه فردی مریض شده بود، اومد و دعاش کرد، دیدیم حالش خوب شد، گفتیم که میشه رمز این که چیوا کردی تا این شفا پیدا کرد، این دعایی که کردی و این مریض شفا پیدا کرد، اینا رمزشو به ما هم یاد بده. در جواب گفته بود که شما خیال کردید یه خط متنه که بهتون بگم بخونی تا حالتون خوب بشه، این یک فیض خداییه به من داده شده. گفتیم چطور؟ که من پدرم از دنیا رفت، مادرم مریض بود، یه مدتی دیدم این مادره هی بند خدا ناراحتی میکنه و شبانه روز کارش گریه است. یه روز رفتم نشستم که داشتم قرآن میخوندم، دیدم که حال عادی ندارم، به خودم گفتم که من چیکار باید بکنم، دلم میخواد یه جوری عمل بکنم که درس بخونم. بعد داشتم روی ورق نگشتم میخوام درس بخونم، بعد با خودم گفتم خب حالا درس میخوام بخونم برای چی؟ برای اینکه عالم بشم. عالم شدی که چی میشه؟ میخوام مردم رو هدایت کنم. هدایت کنی که چی بشه؟ اگر یه نفر رو هدایت کردی و زندگی بهش بخشیدی، مثل اینه که تمام دنیا را زندگی بهشون بخشیده باشی. رفتم تو فکر، گفتم خب حالا من اول خودم رو از مرگ نجات بدم، انگار میکنم خودم اولین کسی که میخوام چه کنم زندگی بهش ببخشم. رفتم تو فکر که چه بکنم، به نظرم رسید هیچ چیزی به اندازه خدمت به مادر نمیتونه برای من مفید و کارساز باشه. واقعا فکر کردم که اگه من به مادرم خوبی بکنم بهترین وظیفه است. 5 سال تمام همه یه وقتمو گذاشتم برای که از مادرم پرستاری کنم. خب پیر بود، افتاده بود، منم تمام وقت در خدمت او بودم و میدیدم که این مادر وقتی میبینه که من اینطور دارم دوروبرش را میرم، فعالیت میکنم، کار میکنم، برای زحمت میکشم، از ته دلش دعا میکرد، گریه میکرد و دعا میکرد. میگفت یه روز و دو روز نه، 5 سال تمام من کارم همین بود، تمام کارامو گذاشتم کنار، دربست شدم خدمتگزار مادرم، تا بالاخره بعد از 5 سال این بنده خدا از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت من حس کردم انگار یه نفسی پیدا کردم، یه جوری شدم. از اون روز تا حالا هر مریضی رو میرم بالا سرش و دعا میکنم خدا شفا. 5 سال زحمت کشیدم برای مادرم. چرا؟ وقتی آدم دچار مشکلات روحیه باید ببینه چه راهی رو پیدا کنم که بتونم این گرفتاری‌های روحی رو باش برطرف کنم. مگه نمیگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا این قلب آرام میگیره. از خدا بخواید و خدا رو قسم بدید به عظمت قرآن و بگید خدا یا تو را قسمت میگیم به آبرو و عظمت قرآن، دردهای بی درمان روانی و روحی و اجتماعی ما را به برکت قرآن انشاءالله درمان بفرمایید. ارتباط نسل جوان ما با قرآن میتونه یک واسطه خوبی باشه برای اینکه قرآن رو بهتر بشناسن. ببینید الان شرایط خوبی، تقریبا میشه بگی جوانها اینقدر براشون زمینه فراهم هست که بتونن قرآن رو لاغر از روی مقداری بخونن، خیلی موثر. تنا بیارید به قرآن و از قرآن بخواید تا خدا گرفتاری ها اونو برطرف کنن، مشکلات روانی با آیات قرآن، اونم کی؟ زمانی که بفهمید که قرآن وقتی میگه شما اگه میخواید بغض و کینه و عداوت و دشمنی که منشأ تمام بیماری های روحیه از بین برود، چاره ای ندارید جز این که ببینید قرآن چرا اینتون میگه. این کدام قرآن؟ همان قرآنی است که نوشتن آقا صدیق شهدا سلام الله علیه